شنونده برنامه امشب رواق تماشا هستید. در مورد جام جهانی داریم صحبت میکنیم و اتفاقاتی که در جام جهانی میفته. آقای حرمت الله رفیعی، صحبتشون رو تو اینجا با هم دیگه پیگیری کردیم و شنیدیم. آقای رفیعی، من به شخص باز به عنوان یک خبرنگار تخصصی حوزه فوتبال میگم که ما اشتباه استراتژیکمون این بود که رفتیم دنبال این که تیم بخوایم برداریم بیاریم توی قطر،
بله،
یا مثلا نمیدونم از این دست اتفاقها رو رقم زدیم. همون موقع من به دوستان و مسئولانی که داشتن این موضوع رو پیگیری میکردن گفتم آقا این هدف گذاریه از ابتدا غلط بوده. اما نکته‌ای که وجود داره اون صحبت های آقای حمزه‌زاده است که تا الان یه دونه رزروم توی کیش
گرفته نشد،
نداشتیم. حداقل فکر میکنم مثلا، حالا دقیقش رو یادم نمیاد، ولی بین 14 تا 16 ساله که میگن که اسکله کوز میخواییم توی کیش بزنیم. حالا اصلا کلن این که ما در کشورمون اسکله کشتی پهن پیکرم نداریم خودش یه ماجراییه
که اصلا تو کیش بعید همچین امکانی مهیا بشه، نه به لحاظ اون جذب گرشه، اون مقوله جدایی داره سر جا. این که ما کیش عمق چقدر هست، آیا میتواند کشتی کروز تو کیش پهلو بگیرد، خودش یه مقوله دیگه
است. اون بحث تخصصیه، من نمیدانم. اما این که در واقع گفتیم کیش بیاد بشه مقصد گردشگری برای جام جهانی، این هم خودش یه ماجراییه. به زعم شما چقدر درست بود این اتفاق؟
ببینیم ما،
یعنی اون عدد و رقمه داره نشون میده که 80% نمیدونم هتل های کیش قراره که با گردشگر خارجی پر بشه. فروردین 1401، مهر 1401، حتی یه دونه هم رزرو نشده.
خب بنده از اول تو عرایزم گفته بودم امکان نداره، به کرات در جلسه های مختلف گفته بودم. تو باید تویه که این فرمایش داری، باید مخاطبت تو تشخیص بدید مشاورت کیه، متخصص کارت کیه، بر مبنای حضور شما شد اون تخصص و تجربه اون فرد بری صحبت کنید. این همون میشه 500 هزار تا، این همون میشه روزی 200 پرواز، روزی 200 پرواز. ما روزی یه پرواز هم نمیتونیم داشته باشیم. فرمایش خانم دکتر اینجوری بود که ما مثلا اون چهار تا کشوری که به لحاظ پروازی مجازن برن تو اونجا بشینن هستش. خب من ایرانیر ما الان میتونه بره بشینه، یعنی نیست که لزومن فقط اون 4 تا کشور باشن. ما هنوز نتونستیم حتی اعلان ملی خودمون رو پر کنیم تو اونجا. همین حالا یه مشکلی که داریم اعلان ملی مون رو نتونستیم، یا آژانسی اومده اون اعلان ملی رو چارتر کرده، بلیتایی که حضرت علی میفرمایید من نمیتونم باور داشته باشم که در اختیار این قرار اون اومده اینو گرفته. اینا حالا بعد مقوله خروج گذشت میدونم
گفتم
نباید خلاف قانون نمیدونم حالا چون اونو بحثش زیاد کردیم برای ورود گردشگر بگیم. ببینید ما ورود گردشگر به شیراز ما میاد، به اصفهان ما میاد، خدمت شما عرشه، به کرمان ما میاد، به حالی دونه دونه تهران ما میاد،
مشهد، همه جا.
اما مگر برید بررسی بفرمایید کیش ما برای ورود گردشگر خارجی در ایام فارغ از جام جهانی چه تعداد مگه مسافر خارجی تو کیش میاد؟ منهای ویزا چنجی که رونق داشته اینها، ویزا چنج هم یعنی همش کارگر میاد اونجا دو روز سه روز میمونه ویزا چنج بشه برمیگرده میره، که خیلی آورده‌ای برای ما نداشته. از همه اون شاید بخشی از زیر ساختای ما هم لطمه وارد میکرد. اما چقدر توریست خارجی مگه کیش میاد؟ چرا باید توریست خارجی کیش بیاد؟ چه جاذبه یه گردشگری ما در کیش داریم که در کشورهای دیگه که نخواهیم اسم ببریم همه میدونیم نداشته باشیم؟ اتفاقا اگر میخواییم برنامه ریزی کنیم باید برای استانهایی برنامه ریزی کنیم که جاذبه گردشگری داریم که کسی نداشته باشه، که نکردیم این کارو، نرفتیم برنامه ریزی کنیم. میگیم که مثلا فرمودن ما شریک جام جهانی میشیم، میایم یه بخشی مثلا خود ما استادیوم میزنیم، بابا این کشور رفته لابی کرده، هزینه کرده، خودش اومده اینجا جام جهانی رو متعلق به خودش کرده، اصلا چرا باید بیاد با ما تقسیم کنه این شراکتش رو؟ خب معلومه که از اول امکان نداره همچین اتفاقی بیفته. چرا او معلوم اینقدر سختگیری میکنه که هتلاش خالی نمونه؟ این اومده 12 سال کار کرده، زیر ساختاش آماده کرده که هتلاش خالی نمونه. بعد مثلا یه مواد
بیشتر از 12 سال، خیلی بیشتر از 12 سال. خدمت شما عرض بکنم که 16 سال پیش میزبان بازی‌های آسیایی بوده.
بله.
10 سال پیش میزبان قهرمانی جهان دو و میدانی بوده که شاید بعد از المپیک و
فوتبال
بزرگترین رویداد ورزشی جهانه. این رویداد رو میزبانی کرده.
اینه که چرا ما باید توقع داشتیشون بیاد بگه خب من اون هتلام خالی بمونه که بیام برن این برون بر. از اول نگاه اشتباهی داشتن، از اول خوشخیالی داشتیم به اینکه این اتفاق میده، یا از اول دوست داشتیم یا ما ارقامی بدیم. شاید شرایط بوده که گفت یه چیزی من گفتم تو خوشحال شدی، یه چیزی هم گفت من خوشحال شدم، این اتفاق افتاده. شاید اینکه خب معلوم بود توریستی شاید میشد اگه بخش کوتاهی ببینین ذائقه توریست جام جهانی ذائقه ماجراجویی اصلا
نه توریست جام جهانی با توریست ورزشی،
توریست ورزشی که میخواد این یه جورایی جام ماجراجویی میخواد کنه. ما مثلا کیش ما مثلا بستر ماجراجوییه که این میخواد چه که به نظر من نباید توقع می داشتیم. من بارها عرض کرده بودم، برید از دوستان ما در دولت سوال بفرمایید، عرض کرده بودم که این امکان نداره، نیایید اینقدر هزینه برای این کار نکنید که توریست خارجی رو بیاریم اونجا، توریست ورزشیه. این رویدادو شما می توانستید بهره برداریای دیگه داشته باشید. همین که مثلا بازارچه هنرهای خودمون در استانهای مختلف اونجا دایر کنید، بتوانید ایران رو معرفی کنید اونجا، می توانستید یک فضای بسیار که الله گرفتن و کارایی هم دارن انجام میدن. ولی ورود گردشگر به ایران رو من نزدیک به صفر میدونستم. الان که دیگه اصلا زمانی نیست که بگیم که نه این اتفاقه. این یه بحث دیگه هم که از برادر بسیار عزیزم جناب آقای حمزه‌زاده عزیز، طبعا این درخواست داشتم که اجازه بدید که رئیس جامعه هتلداران اون منطقه هم نظر بده. من رفیعی نمیتونم نظر بدم چون اطلاعات دقیق تر رو، چون مناطق آزاد زیر مجموعه یه دفتر یه تشکیلات دیگه ای هست، تقریبا شبیه این صحبت داشتم دارم میگم، آخوز خودسرانه این عرضه ندارم بگم، با رئیس اون جامعه اون جام صحبتی داشتم. اجازه بدید یک آمارم از رئیس جامعه هتلداران کیش بگیرید، اون هم نظر خودش اعلام کنه که به واقع آیا یک دونه صندلی، یک دونه اتاق، یک دونه هتل هم رزرو نشده. اینم یه توقع اینجوری بعضن میرفت.
و این اظهار نظره هیچ وقت گرفته نشد، درسته؟
بله، چون باشون صحبت داشتم ایشون تقریبا و تلویحا گفتن که اینجور نیستش که مثلا گفته شده یا تا یه تختم از ما گرفته نشده. حتی اقلش که میدونیم اینقدر بخش دولتی اومد و رفت دیگه، اینو تخت گرفتن اونجا دیگه.
این نکته خودش نکته مهمیه که ما توی این دوره جام جهانی مواجهیم با های سیزن کیش.
بله.
با های سیزن قش.
بله.
و خودش مسئله است که چرا
آیا میتونستیم پذیرا باشیم یا نه،
چرا اصلا باید این مقصدها رو انتخاب بکنیم.
بله.
و این مقصدهایی که حالا
دقیقا همراه با حضرت علی هستم. من میگم باید میرفتیم شیراز، بعد میرفتیم اصفهان، بعد میرفتیم یزد، بعد میرفتیم کرمان، بعد میرفتیم
پیستای اسکیمون رو تو اینجا فعال
کنیم. دقیقا بعد
دقیقا یعنی با یه پرواز مثلا دو ساعته
گردشگری خودمون رو باید میرفتیم تبلیغ میکردیم و در اختیار این ماجراجوی ورزش قرار میدادیم که نکردیم.
نکردیم.
بله.
خیلی ممنونم ازتون.
ممنون از شما.
متشکرم آقای رفیع.
خیلی ممنون. برای خود من شب خوبی رو حقیقتاً رقم زدید، ازتون سپاسگزارم.
ممنون از شما که آمدید.
درد نکنه. خیلی ممنون. امیدوارم که شنوندگان عزیزمونم استفاده کرده باشن، بهره برده باشن و نقادی ما رو به جان دل پذیرفته باشن، گزافه‌گویی ما رو پذیرفته باشن. از مردم عزیزمونم عذرخواهی میکنم، از مسئولین و مسئولین محترمی که قلبا دوستشون دارم، اگر چنانچه نقدی داشتن نقد سازنده و دوستانه هستشون پوزش میطلبم. امیدوارم که یک گلایه من نشده باشن.
سلامت باشید. خیلی متشکرم. هر آن چیزی که گفته شد در راستای اطلاع ایران عزیزمون هست. متشکرم و ممنونم از شما آقای رفیعی و سپاسگزارم از همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. خداحافظ.
شنونده برنامه رواق تماشا از شبکه رادیویی گفتگو بودید. آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایی که شما عزیزان 30,010,35 سامانه پیامکی رادیو گفتگو به همراه شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مثل همیشه در اختیار شماست.
جا روم با من روی با من روی هر منزلی محرم شدی محرم شدی محرم شدی
ادامه برنامه ها میان برنامه گفتم گفت رو تقدیم حضور شما خوبان میکنیم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا. قالوا بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
قولا موحدین به ما گفتن حق مردم بر حق خدا مقدمه. به طور طبیعی نسبت به حق خدا بی توجه نمیشیم. بعضیا تا این جمله رو بهشون میگی میگم خب بچسب حق الناس رو، به حق الله کاری نداشته باش. نه،
حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق کفیل.
همه ما در دلیل رشد داریم و دوست داریم پیشرفت کنیم و به جایی برسیم. گاهی مسیر رو نمیدانیم، راه رو نمیدانیم، یا مسیر رو اشتباه میریم. من امروز یه راهکار پایه‌ای بگم که هممون اهل روزه ایم، عبادتیم، نمازیم، طاعتیم. توجه داشته باشیم که امیرالمومنین آقا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه میفرمان خداوند متعال حقوق بندگان رو مقدم بر حقوق خودش قرار داد. جعل الله سبحانه حقوق عبادهی، حقوق عباد رو مقدم بر حقوق خودش. خیلی مهمه. چقدر ما توجه به نماز داریم، خیلی خوبه، توجه به روزه داریم، کار بسیار خوب انجام میدیم، ولی وقتی اهمیت نماز رو دانستیم، اهمیت عبادات دیگه رو دانستیم، مولا موحدین به ما گفتن حق مردم بر حق خدا مقدمه، به طور طبیعی نسبت به حق خدا بی توجه نمیشیم. بعضیا تا این جمله رو بهشون میگی میگم خب بچسب حق الناس رو، به حق الله کاری نداشته باش. نه، حق الناس رو جدیتر قرار میدیم. وقتی میگن حق الناس مقدمه، نمیخوام بگن به نماز و روزه بی توجه باش، میگن نسبت به این موضوع بی توجه نباش. جالبه امیرالمومنین میفرمان هر کسی که حقوق بندگان خدا رو اقامه کنه و حقشون رو انجام بده، این خودش سبب میشه که حق خدا رو انجام بده.
راه های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع میکند مسدود است.
باز جمله دقیق تر بگم خدمتتون. بعضی میگن فلانی حق الناس رو توجه داره، حق الله رو توجه نداره، یا فلانی حق الله رو توجه داره، حق الناس رو توجه نداره. اصلا امیرالمومنین میگن دوتا یه مسیره. هر کسی حق خدا رو اقامه کنه، نسبت به نماز و روزه و عبادات توجه داشته باشه، یا اینجوری بگم کسی که نسبت به حقوق مردم توجه داشته باشه، این خودش سبب میشه نسبت به حق خدا هم کوتاهی نمی کنه. میگه این که حق خلق بود من کوتاهی نکردم، حق خالقم کوتاهی نمی کنم. پس هر دو یک مسیره.